أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. واللعن على اعدائهم اجمعین. در بیان مسلک شهید صدر بودیم، در کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی. ایشون سه تا مقدمه را ذکر میکنن و از اون سه مقدمه این نتیجه را میگیرن که احکام ظاهری در حقیقت ترجیح یک حکم واقعی بر حکم واقعی دیگر هست در مقام حفظ. دو تا حکم واقعی هست، نمی توانیم هر دو تا را حفظ کنیم، باید یکی را حفظ کنیم دیگری حفظ نشود. حالا کدوم را ما ترجیح بدیم، حکم ظاهری میاد مشخص میکنه که کدوم یکی از حکم واقعی ها را حفظ کنید. اگر یه بیانی بخواییم برای این عرض کنیم، فرض فرمایید که اگر الف باشه، یک مورد الف درش هم ملاک مصلحت فعل باشه، هم مفسده ترک، مفسده باشه برای ترک، خب اونجا کسر و انکسار پیش میاد، اونو میگن تزاحم ملاکی. در الف الان هم مصلحت هست هم مفسده هست، اونجا کسر و انکسار پیش میاد، حکم بر اساس یکی از اون ملاکات جعل میشود، اون تزاحم ملاکی. اون مربوط میشه به کجا؟ به مقام تشریع خداوند متعال. خداوند متعال وقتی تشریع میکند، نگاه میکند و یکی از ملاک‌ها را بر دیگری ترجیح می‌دهد، به تزاحم ملاکی. دوم تزاحم امتثالی هست، الف نیست، الف و ب هست، یعنی دو تا شی هست. فرض فرمایید هر دو هم ملاک خودشون را دارند، ولی این مکلف قدرت ندارد هر دو را انجام بدهد. نماز بخواند، وقت نماز هم در حال گذشتنه و اون غریق را انقاض بکنن، باید یکی را انجام بدهد. اینجا میشه تزاحم امتثالی. بس اینجا فرقش با اولین است که در اولی فقط یه مورد بود، یه متعلق بود، اینجا دو تا هست، الف و ب، هر کدوم هم ملاک خودشون را دارن. خب اینجا در مقام امتثال تزاحم پیش میاد، اون که اهم ملاکن هست مقدم میشود بر اون یکی، بر اون یکی که ملاکش اضعفه. این هم تزاحم امتثالی. تزاحم سومی که شهید صدر اضافه کردن تزاحم حفظی هست. اونجا هم باز الف و ب هست، یعنی دو چیز، سه چیز، چهار چیز، بالاخره متعدده، یه مورد نیست. پس با تزاحم ملاکی فرق کرد. فرقش با تزاحم امتثالی چیه؟ اون امتثالی هم متعدد بود، اینم متعدده. در تزاحم امتثالی ملاک ها مشخص بود، این ملاک اینجاست، اون ملاک هم اونجاست، حالا یکی را مقدم میکردیم یکی را مؤخر میکردیم. اینجا چون ملاک ها غیر معلوم هست، در تزاحم حفظی ها، در تزاحم امتثالی چه کار میکردید؟ جناب آقای رضایی، یکی را انجام میدادید یکی را ترک میکردید، یکی را انجام میدادید یکی را ترک میکردید. اینجا نه، در تزاحم حفظی چون مشخص نیست، یکی را که انجام میدیم بقیه را هم مثل همون اولی انجام میدیم، یعنی اون وظیفه یکی را سرایت میدیم اون وظیفه را به بقیه. مثلا وظیفه اگر در اون یکی فرض فرمایید که فعله، همه رو انجام میدیم، در حقیقت اون موارد الف و ب هست، میخوایم الف را مقدم کنیم، نمیدونیم الف بی الان مشتبه هم، خب الف را میخوایم مقدم کنیم. الف مقتضاش این بود که ترک بشود. الف چی بود؟ نجس بود. اول الف و بی الان مشخص نیستم کدوم هستن. خب بخوایم اینا مقدم کنیم، هم الف را ترک میکنیم، من اون وظیفه الف را سرایت میدیم به بی هم. بس فرق کرد با تزاحم امتثالی. در تزاحم امتثالی یکی را انجام میدادیم، یکی را ترک میکردیم. اینجا نه، وظیفه یکی را در مقام وظیفه سرایت میدیم به اون دیگری. در مقام امتثال، در مقام عمل، وظیفه این را سرایت میدیم به اون. چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم اینو حفظ کنیم. هر کدوم را میخوایم حفظ کنیم، وظیفه ای که اون داره اون را سرایت میدیم به بقیه موارد، به طوری که دیگه وظیفه اون دیگری ها را نمیتوانیم انجام بدهیم. علاوه بر این که بقیه را انجام نمیتونیم بدهیم، وظیفه این را در مورد اونها انجام میدهیم. توجه فرمودید؟ پس این میشه تزاحم چی؟ حفظی. پس انشاءالله که اینها از هم جدا شدن. این در کجا پیش میاد؟ اونجایی که مشخص نباشه. دو تا حکم واقعی هست ولی اینا مشخص نیستن. میدانیم در این میان این دو تا حکم واقعی هست ولی کدوم یکیه نمیدانیم. چون نمیدانیم، اگر بخوایم ملاک یکی حفظ بشود، مجبوریم همه را به طبق اون انجام بدهیم. توجه فرمودید؟ اگر فعل همه را انجام بدیم، اگر ترک همه را ترک کنیم، اگر ترخیص به همه ترخیص بدیم، چون فرض فرمایید که در اونجا ترخیص هست و حرمت هست. حالا مولا میبینه که این ملاک ترخیص اقوا از ملاک حرمته، میگه آقا همه را ترخیص میدهم. اون ملاک ترخیص را، اون وظیفه ترخیص را شامل میکنه به همه. این در کجاست؟ در مورد ترخیص، اونجا که ترخیص اقتضایی باشه، نه ترخیص لا اقتضایی باشه. ترخیص اقتضایی اون موقع ممکنه مولا اون را مقدم کند بر وجوب یا بر حرمت. توجه فرمودید؟ میگن نه، رفع ما لا یعلمون. بله، الناس فی سعت ما لا یعلمون. چون نمیدانی، این ترخیصشو مقدم میکنم. در اونجا هم ترخیص بود در میان این موارد، هم حرمت بود. شارع ملاحظه فرمودن که این ترخیص ملاکش اقوا هست. ترخیص، ترخیص اقتضایی هست، خود ترخیصش ملاک داره. شارع اون را توسعه دادن، گفتن رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما. یا فزمان ترخیص در اونجا میدن یه وجوبات، وجوبهای هست، فرمود نه، رفع ما لا یعلمون. ترخیص را مقدم کرد بر وجوب یا بر حرمت. گاهی هم نه، احتیاط جعل میکنه، میبینم مثلا مسئله دماء هست و مثلا عرض است و اموال مهمه هست، اونجا هم میفرماید نه، احتیاط بکن. توجه فرمودید؟ اونجا ملاک ترخیص را فدا میکند بر، در مقام عمل ها، در مقام عمل اون ملاک الزامی را مقدم میکند، میگه همه را احتیاط کن. توجه فرمودید؟ خب پس بیان شهید صدر چی شد؟ بله، بیان شهید صدر این شد که حکم ظاهری چی هست آقا؟ حکم ظاهری اون خطاباتی هست که حفظ میکند ملاک اهم را، یا تعیین میکند ملاک اهم را، بین ملاک ها اون ملاک اهم را تعیین میکند. این میشد حکم ظاهری. خب تا اینجا را ما دیروز هم عرض کردیم. خب حالا از اینجا باید ببینیم که ایشون با این بیانشون چگونه اون مشکل اجتماع ضدین و اجتماع المثلین و همچنین تفریط مصلحت اینا را چگونه جواب میدن. میفرماین اگر تو بیان ما دقت کرده باشید، دیگه اجتماع ضدین پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد آقا؟ چرا پیش نمیاد آقای؟ چرا پیش نمیاد اجتماع ضدین؟ میگه چون ما گفتیم که در مقام عمل و حفظ اراده ای که این طرف هست شامل اون یکی موارد هم بشود. اراده فعل مثلا شامل اون موارد، بقیه موارد هم بشود. اما نه این که این اراده شامل شد اونجا فرض فرمایید که مصلحتش اونجا شوقش عوض بشه، غرض مولا اونجا عوض بشه. نه، غرض مولا در اون بقیه موارد دست نمیخوره. فقط در مقام عمل اراده این طرف شامل اون مردن میشود، اما اونجا غرض عوض بشه نه. مولا باز بپرسید در اون بقیه موارد شما غرض داری؟ میگه من نه غرض ندارم. در بقیه موارد شما شوق داری؟ میگه من شوق ندارم. پس میبینید که حکم واقعی در اون بقیه موارد حفظ شد، پس تضاد پیش نیومد، اجتماع ضدین نشد. اجتماع ضدین وقتی میشد که در اونجا هم شوق نسبت به اون حکم واقعی باشه، هم شوق نسبت به حکم ظاهری باشه، مبادی اونجا به وجود بیاد. نه، مبادی دست نخورد، فقط به خاطر حفظ اون مبادی به اراده تبدیل نشد، اراده این شامل اونجا شد. بس اونجا، بس در اون موارد حکم واقعی اولا از فعلیت نیفتاد. حکم واقعی فعلیتش داره. به چی فعلیتش داره؟ به همون مبادیش. مبادیش چیه؟ غرض مولا، شوق و مولا باز نسبت به حکم واقعی باقیه نسبت به اونجاها. بس حکم واقعی ما قائل به تصویب نشدیم، حکم واقعی همچنان در اونجا در مرتبه مبادی محفوظ هست، اما در مرتبه اراده بله محفوظ نیست. پس یه مرتبه فعلیت را دارد، یه مرتبه از فعلیت را ندارد. فعلیت چه مرتبه از فعلیت را دارد؟ در اون بقیه موارد فعلیت معنای مبادی را دارد، شوق را دارد، غرض را دارد، اونجا هنوز هم هست، مصلحت هم همچنان در اونجا هست، همه چیز جای خودش هست، نه مصلحتش از بین رفته، نه شوقش از بین رفته، نه غرضش از بین رفته. همچنان در اون مواردی که حکم ظاهری شامل اون موارد شد، حکم واقعی سر جای خودش هست. بله، به اراده تبدیل نشد. مرحله اراده، بله مرحله اراده دیگه نداشت، چون حکم ظاهری آمد اراده این حکم واقعی را بر اونجا هم شامل کرد. پس بنابراین اجتماع ضدین نشد. چون اجتماع ضدین وقتی میشد که هم اون مبادی باقی بشود، هم دوباره یه ملاکات دیگری اونجا ایجاد بشود. مصلحت و شوق و غرض و اینا ایجاد نمیشود، اون همچنان باقیه. توجه فرمایید. اراده فرض کنید که بین این ده نفر این آقا مولا اراده اکرام زید را کرده بود، بقیه موارد ملاک چی داشت؟ ملاک ترخیص داشت، مثلا ملاک اکرام نداشت. نسبت به بقیه موارد آیا الان غرض مولا عوض شده؟ میگن نه عوض نشده. شوقش مولا عوض شده؟ نه عوض نشده. فقط نسبت به بقیه موارد که الان میگه هر ده نفر را اکرام کن، چی عوض شده؟ همون اراده عوض شده. اراده، بله اراده بر طبق اون زید که واجب الاکرامه، خواسته مولا اکرام زید را حفظ کند، گفته همه را اکرام کن، احتیاط کن همه را اکرام کن، یا احتیاط کن از همه اشناب کن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اون چیزی که باعث تضاد باشد به وجود نیامد، چون حکم نه تصویب را قائل شدیم بگیم که اونجا کلن مبدل شد، مبادیش هم عوض شد، نه مبادی همچنان در اون موارد باقی است. پس نه قائل به تصویب شدیم، نه نتیجه سخن ما اجتماع ضدین شد، چون در اون بقیه موارد که در اون موردی که مطابقت کرده، خب فقط یک ملاک است و یک اراده با هم مطابقت، در اون مواردی که مطابقت نکرده این اماره یا اصل ما، اونجاها مبادی بر اساس حکم واقعیه. اما در مقام فعلیت به معنای فعلیت در مقام تنجز، فعلیتی که به مرحله تنجز برسد، بله اون فعلیت را ندارد، حکم واقعی اون فعلیت را ندارد. پس کجا تناقض شد؟ کجا تضاد شد؟ توجه فرمودید هیچ تضادی در اون موارد دیگر که حتی مطابقم در نمیاد، هیچ تضادی به وجود نمیاد، چون فرض این است که مبادی همچنان حفظ شده، بله در مرحله اراده اون تبدیل به اراده نشد، اینجا هم باز یه اراده است، دو تا اراده که نیست، تبدیل به اراده نشد اون حکم واقعی، فقط اراده این مورد اهم شامل اون مواردم شد از نظر اراده. بله اونا هم الان اراده کرده، اونجا هم طبق این موردی که باید حفظ بشود اونها هم انجام بگیرد، یا یعنی اونها هم ترک بشود یا در اونها هم ترخیص داده بشود.
در مرحله اراده و فعلیت یعنی حکم ظاهری میاد فعلیت میشه. در مرحله اراده حکم ظاهری و حکم واقعی چی میشه؟ در مقدمات که حل شد، ولی در مرحله فعلیت و تنجز
فعلیت به معنای اون تنجزی که الان این عبد کار بکند، فقط یکی فعلیت داره. اون چی است؟ اون هم حکم ظاهری، حکم ظاهری که بر اساس اون حکم واقعی که باید حفظ بشود اون را مولا، اون حکم ظاهری را الان تشریف فرموده. اون حکم ظاهری فقط فعلیت اون منجزه را دارد، یعنی اراده بر طبق اون منقطع شده، اراده مولا. پس بنابراین با این بیانی که عرض شد، اولا فعلیت اراده در همه فقط یک اراده هست، دو تا اراده نیست که شما به اجتماع ضد این بشود. شوق هم در همه یه شوقه، شوق در موارد مطابقت مطابقه با این اراده، در موارد غیر مطابقت البته شوق و مبادی مطابق نیست، شوق بر طبق اون حکم واقعیه، از تضادی پیش نیامد. توجه فرمودید؟ این راجع به این. اما تفویت مصلحت چطور؟ بله می‌فرمایند تفویت مصلحت پیش میاد در اون موارد دیگر، مصلحتی که داشته. چون شما اعتراف فرمودید که، اقرار فرمودید که مصلحت عوض نمی‌شود دیگه، در موارد دیگر مصلحت عوض نمی‌شود. خب عوض نشود مصلحت، خب قهرن فوت می‌شود دیگه، مصلحت باقی مونده و الان بر طبق اون مصلحت اراده منقطع نشد، اراده بر طبق این یکی حکم منقطع شد، بس مصلحت اون فوت می‌شود و ما ناچاریم از فوت اون. چرا؟ به خاطر اینکه مولا می‌خواسته این اهم ملاکن را حفظ کند، چون تزاحم حفظی بوده خواسته این اهم ملاکن را حفظ کند. بله اون ملاک اون و مصلحت اون قهرن چی می‌شود آقا؟ فوت می‌شود. این ناچاری. این بیان شهید صدر در مورد به اصطلاح جمع. حالا اینجا نکاتی باید عرض بشود تا مطلب ایشون روشن‌تر بشود. اونم این است که بنابر فرمایششون این حکم ظاهری که جعل شد بر طبق ملاک یک حکم واقعی که ملاک اهم داشت، حکم ظاهری جعل شد برای همه. درسته؟ این حکم ظاهری که جعل شد مصلحت و ملاک را که نداشت، مصلحت و ملاکش ناشی از چی بود؟ از همین حکم واقعی که این طرف بود. درسته؟ بس در حقیقت این حکم ظاهری ما حالت طریقیت دارد. نسبت به چی؟ نسبت به اون حکم واقعی که باید حفظ بشود. دیگه خودش مصلحت جدیدی ایجاد نمی کند. بس در حقیقت حکمی اگر اینجا جعل می شود، این حکم ما طریقیت دارد برای حفظ اون حکم واقعی اهم، و الا خودش حکم مصلحت جدیدی ایجاد نمی کند. خب این بس، بنابراین ما باید بر اساس طریقیت اگر پیش بریم مطلب روشنه، اما اگر بر اساس سببیت گفتیم، نه گفتیم قیام اماره و قیام عصر باعث ایجاد مصلحت می شود در اون موارد حکم ظاهری، مصلحت جدید ایجاد می شود. اگر قائل به سببیت بشیم چطور می شود؟ می فرمایند اون اگر اون را بگید یک اجتماع ضدین پیش خواهد آمد. ما این مطلب ما بر اساس طریقیته، اما اگر شما قائل به سببیت شدید، گفتید خود قیام اماره مصلحت ایجاد می کند، دیگه این جواب ما به درد نمی خوره، شما ضده می شد دیگه. چون فرض این است که یه مصلحت اونجا هست، یه مصلحت دیگری هم ایجاد می شود، اجتماع اون ضده این یا مثل این می شود. توجه فرمودید؟ ولذا ایشون فرمان جواب ما بر اساس مسلک طریقیت نه سببیت. این یه نقطه. نقطه بعدی حالا ایشون در فرق بین اماره و اصل یه نقطه شون راضی به فرق بین اماره و اصله، اون عرض میکنیم روشن میشد این جواب حضرت عالی، الان بعد از این عرض میکنیم. بعد نقطه دیگر این است که جواب یه اشکالی را میدن، اونم این است که شما تزاحم حفظی را کجا جاری دانستید؟ اونجایی که دو تا حکم واقعی هست چون مشخص نیست متعلقین ها با هم مشتبه شده، مولا میخواد یکی را حفظ کند، اون را توسعه میداد اون حکم را بر دیگر بقیه موارد، اینطوری فرمودید دیگه، تعیین ملاک اهم میکند از احکام واقعیه، در صورتی که ما نمیدانیم حکم واقعی را. خب میفرمایند که ممکنه کسی اشکال بکند، آقا این فرمایش شما وقتی صحیح است که باب علم منصد باشد، اما اگر باب علم منفتح بود این آقا میتونست بره تشخیص بدهد که حکم واقعی ها متعلقش کجاست. اینجا فرض فرمایید که یکی از این 10 ظرف یکی نجسه، بقیه پاکه. خب پاک ها ملاک ترخیص را دارن، نجس هم ملاک اجتناب را دارن. شما میفرمایید چون مشخص نیست شارع یا اون ملاک ترخیص را غلبه میدهد و حکم را بر اساس اون جعل میکند حکم ظاهری را، یا اگر غلبه در این طرف هست، در طرف به اصطلاح اون اجتناب هست، اون نجاست هست، اون را تقلید میده، میگه از همه اجتناب بکن. دوست فرمودید. خب این در صورتی که باب علم منصد باشه فرمایش ما صحیح، اما در جایی که باب علم منفتح میتونه این آقا برد نگاه بکند که مثلا کدومه، چرا مولا بیاد حکم ظاهری اینجا جعل بکند و یکی را بگیرد و بقیه را بذارد کنار. توجه فرمودید، یعنی بقیه را حداقل در مقام تنجز بذاره کنار دیگه، در مقام فعلیت بذاره کنار، چرا این کارو بکنه؟ این شما میفرمایند که اگر این اشکال بکنید ما باز متوسل میشیم به اون مسئله، این که مولا میخواد تسهیل انجام بدهد. اگر درست باب علم منفتحه، ولی همین میبینه که اگر عبد را موظف بکند که برد دنبال علم به سختی میفته، آقا بردار و چراغ روشن کن و یالا بیا فرض کن که عینک منو بیار ببینم کدوم یکی از اینها چیز افتاده، میبینه که به این سخته، میگه بابا همینطوری بردار همه را بخور، اون ملاک ترخیص را من اینجا توسعه میدم بر همه، ملاک ترخیص را در مقام فعلیت ها، نه اینکه اونا را میخوام، نه به اصطلاح اون نجس را هم الان میخوام خورده بشود، نه در مقام فعلیت ترخیص میدم، میگم میتونی بخوری. توجه کردید؟ پس بنابراین اینجا چرا مولا با انفتاح باب علم این کار را نمی کند؟ به خاطر همون تسهیل، می بینه که اگر دستور بدهد که برو بررسی کن به سختی می افته. این نقطه بعدی، فرق بین امارات و اصول عملیه بر اساس این نظر که جناب آقای توسلی هم شاید این را می خواستن مطرح بکنن. خب در بیان ایشون این بود که دو تا حکم واقعی داریم دیگه، در مواردی که فرض فرمایید که حکم ظاهر جعل میشه و دو تا حکم واقعی هست، یکی اهم یکی مهمه، اون ادله احکام ظاهری میان اون اهم و ملاکن را برای ما مشخص میکنن. اهم و ملاکن آیا اون ترخیص اقتضایی هست، ترخیص را به ما تشریح میکنن. اهم ملاکن نه، ترخیص نیست، الزام هست، الزام را بر ما تشریح میکنن به صورت حکم ظاهری که همه را فرا میگیرد. توجه فرمودید؟ فرمایان خب حالا یه سوال پیش میاد، احکام ظاهری دو نوع اناخی، احکام ظاهری امارات داریم، احکام ظاهری اصول عملیه داریم، فرق اینها چی شد؟ یعنی فرق اینها این است، اینم باز از خصوصیات شهید صدر این فرق. و من در امارات به قوت احتمال نگاه می کند، میگه اون حکم ظاهری که احتمال درجه احتمالش بیشتره اونو در نظر بگیر، در اصول عملیه به قوت محتمل نگاه میکنه، میگه اون حکم واقعی که محتملش مهمتره در از فرمودی. ببینید شما فرض فرمایید که یه وقت یه کار را اقدام میکنی به قوت احتمالش نگاه میکنی، مثلا فرض فرمایید که احتمال میدید که اینجا یه میلیون تومن اینجا هست، اینجا را من بکنم یه میلیون در میاد، احتمال 80% میدید 90% میدید، با اینکه یه زحمتی هم داره اونجا را میکنید، اینجا به قوت احتمال نگاه کردید، یه میلیون که خیلی ارزش نداره ولی چون قوت احتمال خیلی بالا بود این زحمت را متحمل شدید. اما یه وقت نه، 2% احتمال میدید ولی احتمال میدید اونجا 1000 میلیارد تومن جواهر باشد، 2% احتمال میدید، زحمت شاید بیشتر از اون یه میلیونی هم میکشید. به جهت چی؟ به جهت قوت احتمال نه، احتمال خیلی ضعیفه، احتمال ولی محتمل قوی هست. اونجا چون یه مبلغ خیلی زیادی احتمال میدید که یه دفینهی، یه خزینهی، یک گنجی اونجا هست و اصلا لایتصور قیمتش، با همون احتمال 1% هم زحمات را متحمل میشوید. توجه فرمودید؟ بس گاهی ما در رفتارهامون قوت احتمال را در نظر بگیریم اقدام میکنیم، گاهی قوت محتمل را در نظر میگیریم. میفرمایند شارعی که حکم ظاهری را تشریح کرد، حکم ظاهری گفتیم معنا کردیم بر طبق شیخ صدر چی بود؟ حکم ظاهری اون خطاباتی بود که اهم ملاکن از احکام واقعیه را مشخص میکند، اهم ملاکن از احکام واقعیه را در مقام حفظ مشخص میکنند. توجه فرمودید؟ خب این احکام ظاهریه در موارد امارات قوت احتمال را در نظر میگیره، قوت احتمال را. توجه فرمودید؟ میبیند که حکم واقعی اینجا احتمالش بیشتره، میگه همین حکم واقعی باید حفظ بشود، میگه به محتملش کار نداره، به احتمالش کار دارد، چون میبینه که اینجا حکم واقعی 80-90% میگه حتما شما پای این طرف را بگیر، این حکم واقعی را که احتمالش بیشتره بگیر. توجه فرمودید؟ اما در اصول عملیه نه، به احتمال نگاه نمی کند، به محتمل، میبینه که محتمل خیلی مهمه. این که عبد مثلا در ترخیص باشد این خیلی مهمه، به اون جهت احتمال نظر نداره، جهت احتمالش حالا واقعا این ترخیص چند درصده، اینجا احتمال این که این ترخیص چقدره به اون نگاه نمیکنه، ولی میگه میبینه که ترخیص خیلی مهمه، این شر بخواد حفظ بشود باید ما به ملاک ترخیص اهمیت بدیم، با اینکه ترخیص احتمالش 20% اینجا، احتمال بیشتر از اینجا حکم الزامی باشه، ولی اون 20% را جلو می اندازه به خاطر اینکه خود ترخیص در نظر شارع ملاکش اهم هست. بس اصول عملیه در مواردی است که مولا به قوت المحتمل نگاه کرد، قوت المحتمل در ناحیه اون حکم واقعی. امارات در جایی است که به قوت الاحتمال نگاه کرد در ناحیه حکم واقعی. توجه فرمودید؟ و لذا یه وقت به اماره جعل میکند، یه وقت اماره را معتبر میکند، یه وقت اصل امر را معتبر میکند. این هم تفکیکیشون، تمییزیشون بین امارات و اصول در احکام ظاهریه. خب باز 4-5 تا ثمره دیگر بر فرمایششون مترتب هست، اونها رو هم اگر نگیم باز فرمایششون ناقص میمانه، ولی خب ما باز تکرار میکنیم این خواهش را که مراجعه داشته باشید به تقررات ایشون در کتابخانه ها یا در همون دستگاه ها که هست، اون نگاه بفرمایید، مطالعه بفرمایید، تا مطلب ایشون انشاءالله هم با عباراتشون هم طرز بیانشون روشن بشود و هم بعداً ببینیم که آیا این مطلب صحیحه یا ممکنه اشکالی داشته باشه. خودتون انشاءالله از همین حالا نظر نقدی هم داشته باشید. الحمدلله رب العالمین.